جلسه پنجاهم درس گفتار اندیشه و عمل با موضوع الگوی توسعه اقتصاد شیعیان لبنان از دیدگاه امام موسی صدر، سخنران دکتر سید کاظم صدر، مورخ 24 تیر ماه 1397 خورشیدی.
سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و دوستان و تشکر میکنم از حضورتون و از گرد همایی که در وهله اول البته بایستی که تبریک بگم خدمت هممون ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه و بعد تبریک خاص بگم به مؤسسه و که یکی از فعالیت‌های شکرین مدت انجام داده برگزاری این سلسله سخنرانی هست و این جلسه پنجاهمین جلسه اون سخنرانی هست. کسایی که با کارهای فرهنگی سر و کار دارن میدونن که چقدر شروع کار سخته و از اون دشوارتر ادامهش و تداومش، و به هر حال به همه اعضای مؤسسه چه در تهران، چه در بیروت، چه در خارج تبریک عرض میکنم برای این تلاش و این خدماتی که انجام دادن. موضوع صحبت من هست الگوی توسعه اقتصادی جامعه شیعیان لبنان. یه خورده این صحبت با صحبت های شبه نخ صحبت گذشته متفاوت هست برای که اونا خیلی جذاب بوده. آقای فرخی اشاره کردن که بعضی این سخنرانی خلاف انتظار بوده. خالصه این هم یکی از همون سخنرانی هست که خود باید یه صبر و اصلا تمام زیان داشته. خود بحث های اقتصادی شاید خیلی عرض برم که شیرین نباشه. به هر حال از من خواستن که درباره این الگو و درباره این که فعالیت ها و اقدامات و سیاست های اقتصادی امام موسی صدر که در لبنان صورت گرفت چگونه منجر شد به توسعه اقتصادی اجتماعی شیعیان لبنان. وقتی صحبت از الگو می کنیم، همینطور که می دونید مراد ما از الگو تجرید واقعیته. این چیزی که جلسه درسی ما بیان میکنیم، مدل یا الگو، یعنی ما تصویری از واقعیت میگیریم و اونا ارائه میکنیم. منتها هدف داریم برای این بازنمایی بسته به اینکه چی رو بخواییم از این واقعیت نشون بدیم. سعی میکنیم واقعیت رو خود ساده سازی کنیم، یعنی عواملی که از نظر ما مهم نیستند اینا رو نادیده میگیریم، عواملی که مهم هستند اونها رو عرض کنم که به قول معروف برجسته می کنیم تا اثرش رو روی اون هدفمون، روی اون متغیر درونزا عرض کنم که نشون بدیم. خب امام موسی صدر مثل سایر علمای ما دارای اندیشه‌های اقتصادی بودند. خب شهید محمد باقر صدر البته می تونیم بگیم بنیانگذار مکتب اقتصاد اسلامی بودند. کتابشون هنوز که هنوزه عرض کنم که یکی از منابع اصیل در اقتصاد اسلامی هست. شهید مطهری، شهید بهشتی، اینها هم بحث‌هایی توی زمین‌های اقتصاد اسلامی داشتند. این بزرگواران رو ما میتونیم به اندیشمندانی در این زمینه در نظر بگیریم که افکاری داشتن، اندیشه‌ای داشتن و اینها رو ارائه کردن. اما امام موسی صدر تفاوتی داره. نه فقط صاحب اندیشه و فکر و نظر بودند، بلکه رفتند در لبنان و این نظرات رو پیاده کردند، به واقعیت اینها رو تبدیل کردند. و ما امروز وقتی که بخواهیم راجع به نظرشون در مورد اقتصاد اسلام، در مورد توسعه اقتصادی در چارچوب مکتب اسلام بحث بکنیم، باید مراجعه بکنیم به اون اتفاقات و اون اقدامات و اون رویدادهایی که در لبنان ایشون ایجاد کردند. به همین جد عنوان صحبت رو گفتیم الگو، یعنی بریم از بعد به ورود ایشون به لبنان مطالعه بکنیم که چه فعالیت‌هایی، چه اقداماتی، چه نهادهایی، چه مؤسساتی، چه ارتباطاتی، چه پیوندهای ایشون به عمل آوردند و نتیجهش توسعه اقتصادی اجتماعی شیعیان لبنان شد. این عرض کنم که به صلاح بحث اصلی یه صحبت امید بودم، بحث گفتگوی امروز ما هست که حالا عرضی میکنم و بعد خودتون عرض کنم که مشارکت میکنید و این رو به صلاح بازتر میکنید. متأ قبل از اینکه وارد این بحث بشم، مایلم یه شمه مختصری از شخصیت امام حسین صدر بگم و بعد یه باز شرح مختصری از اوضاع لبنان قبل از هجرت ایشون به لبنان و بعد از هجرت ایشون در لبنان خدمت عرض بکنم، تا باز اهمیت این اتفاقات و این اقدامات روشن بشه. یه نظریه هر جا که بخواد پیاده بشه لازم هست که متناسب با امکانات تولیدی اون منطقه، اون جامعه، عرض کنم که اون نظریه به اصطلاح به اجرا در بیاد. لذا امکانات تولیدی خیلی اثر میذاره روی نحوه اجرای مسئله. حالا برای مثال، مثلا ما وقتی که توسعه اقتصادی صدر اسلام رو مطالعه میکنیم بعد از هجرت حضرت پیامبر به مدینه، خب حضرت یک جامعه اسلامی رو تشکیل دادن و یک جامعه نیاز به اقتصاد داره. شما اگر مطالعه بکنید از کنم سیره حضرت رو در صدر اسلام در جنبه های اقتصادی شده، میبینید رو تجارت خیلی تاکید هست و عمده حدیث ها، عمده اقدامات، عمده مشابه ها رو زمین تجارته. چرا؟ بلکه جزیره العرب در اون زمان زمینه برای کشاورزی نداشت، خوش بود، زمینه برای صنعت نبود. اما به عکس از نظر موقعیت جغرافیایی بین آسیا و اروپا و افریقا قرار گرفته بود و موقعیت خیلی خوبی داشت برای تجارت و قبل از اسلام فعالیت تجاری در جزیره گسترش داشت. طبیعی بود که بعد از اسلام هم از همین فرصت استفاده بشه و این رو توسعه بده. پس بنابراین شناخت لبنان و امکانات تولید لبنان مهم هست تا بدونیم که چجوری این اقدامات در لبنان انجام شد. خب در مورد شخصیت امام حسین صدر میدونم شما دوستان کاملا اطلاعات کامل دارید، من فقط دو سه نکته رو به اصطلاح اینجا بهش اشاره میکنم. خب البته دیگه آقای فروخیانیشون رو معرفی کردن و لطف کردن چون از پدر منم یاد کردن، من هر وقت ذکری از پدرم و عموم بیشه یاد این شعر میفتم که گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. خلاصه شما باید ببخشید اگر که ما خیلی ارث نبردیم، خلاصه از اون پدران و فرزندان خلفی نبودیم، اینا به ما ببخشید. پس امام حسین صدر خب با سی و خورده پشت به حضرت موسی جعفر میرسن و میدونید که حوزه علمی قم توسط مرحوم آیت الله عظما از کن عبدالکریم حائری تأسیس شد و بعد از ایشون مرحوم آی حائری از جد ما یعنی مرحوم آیت الله سید صدرالدین صدر تقاضا کرد که مدیریت حوزه رو عهده‌دار بشن و بعد از مرحوم آقای خائری آیت الله صدر، آیت الله خمساری و آیت الله حجت، اینها سه بزرگوار و سه مرجعی بودن که حوزه علمیه رو اداره کردن تا مرحوم آقای بروجردی عرض کنم که وارد شدند و ایشون اداره حوزه رو عهده‌دار شدند. باشه امام حسین صدر فرزند یه همچین شخصیتی هست. ایشون بعد از سیکل در دبیرستان وارد حوزه میشن و دروس سطح رو تمام میکنن، همزمان دبیرستان رو تمام میکنن، تمام دروس خارج فقه و اصول فلسفه رو عرض کنم که در حوزه عرض کنم که تحصیل میکنن و بعد برای تکمیل تحصیلات حوزوی خودشون به نجف میرن، دو دوره دو مرحله به نجف میرن، چه در قم و چه در نجف. ایشون در تمام درس‌های علما و مراجع اون روز حاضر میشن. دیگه این کتاب 12 جلدی گام به گام با امام موسی صدر و اون دو جلدی سیره و روش امام موسی صدر خیلی اینا رو به تفصیل بیان کرده، شما قطعا واقف هستید. نکته این که مثلا ایشون طول مدت هم مباحثه حضرت آیت الله عظمای شوبری زنجانی بودن و ایشون خاطرات بسیار زیادی از توانایی علمی و بیان و هوش و دقت نظر امام موسی صدر بیان میکنن. هم دوره بودن با آیت الله مکارم شیرازی و با عرض کردم که آیت الله سبحانی، آیت الله اردبیلی. میخوام بگم که یه همچین به اصطلاح دوره ایشون بودن. خب بعد ایشون وارد دانشگاه میشن. این وارد دانشگاه شدن در اون زمان خیلی کار مقبولی نبود، یه بدعت بود، پس باید یک ضرورتی باشه که کسی میاد از کارم کار انجام بده. و وقتی هم که وارد دانشگاه میشن، برخلاف مرحوم آقای بهشتی که وارد دانشگاه الهیات شد، ایشون وارد دانشگاه حقوق میشن تا اقتصاد بخونن. اون مبارزه اقتصاد در دانشگاه حقوق تدریس میشد. پس از اینجا ما علاقه ایشون رو به رشته اقتصاد، مباحث اقتصادی همینجا درک میکنیم. جالب براتون بگم علی رغم تفوق و پیشرفت فوق العاده ایشون توی درس فقه، به طوری که وقتی رفتن لبنان مرحوم آیه خویی یا آیه الله عظمای خویی احسان تأسف کردن که ایشون خود رو ترک کردن که اگر میموندن به مقام مرجعیت میرسیدن، و باز علی رغم درس هایی که در محضر مرحوم آیت الله طباطبایی ایشون عرض کنم که تحصیل کردن و شرکت کردن و خاطرات خیلی زیادی که از مرحوم آیت طباطبایی دائم ذکر می کردن، ولی جالب این که میان و خلاصه رشته اقتصاد رو و مباحث اقتصادی رو دنبال می کنن. و بعد که به اصطلاح تکمیل می کنن دوره دانشکده لیسانس رو در قم، وقتی که بازی که از ابداعات ایشون بود که مجله مکتب اسلام رو منتشر میکنن، که باز یادتون باشه این مجله اون موقع در قم منتشر شدنش باز یه بدعت بود، کار کمی نبود. و چون شما خواص هستید بد نیست به خدمتتون بگم، و همه نویسندگان مجله مکتب اسلام فوق العاده بیم داشتن که مرحوم آیت الله بروجردی نظرشون نسبت این مجله چیه، چون یه ذره بیمهری و بیتوجهی مجله کافی بود که دیگه مجله منتشر نشه. الحمدلله ایشون استقبال کردن و نتیجتاً مجله ادامه پیدا کرد. و خب فضلای اون موقع قم هر کدوم یه رشته‌ای رو یه زمینه‌ای رو در مجله شروع کردن و امام موسی بحث اقتصاد رو اونجا پیش کشیدن و خب مباحثشون الان هست و شما ملاحظه فرمودید. این درس ها رو بعدها در لبنان وقتی که عمل تشکیل میشه و عرض کنم که اعضایش گرفته میشه و جوانان میان و برنامه ها و کلاس هایی که بر اونها میذارن، باز همین عرض کنم که دو مرتبه بحث های اقتصادی رو بر اونها تدریس میکنن، که خود من در چند جلسه از اون مباحث شرکت داشتم. میخوام خدمت عرض بکنم که عنایت ایشون به بحث‌های اقتصادی، باز اینجا یادداشت کردم که حتی در نجف وقتی که بودن و درس‌های خارج رو می‌نوشتن و نظرات اشتراکی خودشون رو می‌نوشتن، با روی مباحث اقتصادی عنایت داشتن، به طوری که توی راجب مقوله شرکت، مقوله سرقفلی، مقوله برند، از کنم حق تألیف، حق اختراع، ایشون کاملا از کنم که موضوعات رو مورد بحث قرار میدن و نظر خودشون رو به اصطلاح اونجا ارائه میکنن. خب این درباره به اصطلاح مختصر درباره شخصیت این آن. یه نکته دیگه بگم قبل از این بگم. خب این نظر علمی، اما از نظر شخصیتی امام موسی صدر چجور آدمی بود. دو سه تا نکته فقط براتون میگم تا این به اصطلاح روشن بشه. ایشون هر کاری که براشون امکان داشت که بتونن به دیگران کمک بکنن دریغ نمی کردن و اون کار رو انجام می دن. مثلا پدر بزرگ ما خب تابستون می دید خیلی گرمه دیگه، نتیجه تن همه خانواده ها به دهات اطراف قم می رفتن دوره تابستون. ایشون وقتی که می خواد همراه پدر برن به بشنبه یا فردو کلی دارو همراه خودشون تهیه می کردن و می بردن تا اونجا دهات که میرن و روستایی که اونجا هستن که مریض هستن، گرفتار هستن، عرض کنم که عفونتشی دارن، بتونن داروها رو به اونا بدن و خالص اونا رو معالجه بکنن. ایشون مدرسه‌ای که رفتن اون مدرسه مدیرش مرحوم آقای اوهلی بود. بعد که ایشون لیسانس میگیرن آقای اوهلی از ایشون تقاضا میکنه که مجوز یک دبیرستان رو برای ایشون بگیرن و امام موسی این مجوز رو میگیره و مثلا من خودم یک سال در همون دبیرستان سند عرض کردم که تحصیل کردم. یکی از اعمام ما بود که بچه کوچیکی داشت، پسر کوچیکی داشت و پدر سفر کرده بود، در دسترس نبود و این پسر شناسنامه نداشت و مادر میخواست اینو مدرسه بذاره و عرض کردم که دسترسی نداشت. بالاخره متوسط بهشون شد و امام موسی براش شناسنامه گرفت. این دو سه تا چیز کوچیک رو شما میتونید عرض کنم نمونه هایی بگیرید از اون که هر کاری که ازشون برمیاد از هر فرصتی استفاده میکرد. یعنی اگر ایشون مجله مکتب اسلام رو منتشر میکنه، اگر وارد دانشگاه میشه، از این امور کوچیک افلت نمیکنه. اما لبنان، خب ایشون در سال 1338 به لبنان هجرت میکنن. لبنان همونطور که میدونید قبلا جزء بلاد شام بود، بعد تجزیه میشه بعد از جنگ جهانی اول. علارغم اینکه اون مبارزین فکر میکردن که خودشون از زیر سلطه عثمانی ها در میارن، ولی گرفتار شدن و به سلطه انگلیسی و فرانسوی ها گرفتار شدن و بالاخره این بلاد تجزیه شد و لبنان و سوریه شد زیر نفوذ و قیمومت فرانسه و اردن و فلسطین و عراق زیر قیمومت انگلیس. در فرانسه از این زمان تا وقتی که به استقلال رسید خب مبارزات اونجا صورت می گرفت. مسلمان های لبنان می خواستن باز یک دولت اسلامی همراه با سوریه و سوریه با اردن تشکیل بده. مسیحی ها چنین به اصطلاح هدفی نداشتن و معالن هم اونا پیروز شدن. نتیجتا وقتی دولت لبنان تشکیل شد و قانون اساسی لبنان نوشته شد، مارونی های مسیحی لبنان عمده امتیازات رو در لبنان به دست آوردن، به طوری که نه فقط پست ریاست جمهوری بلکه پست ریاست ارتش، از به حضور شما پست بانک مرکزی، پست بندرها و تجارت و گمرک، خلاص این اینا همه در اختیار مارونی ها قرار گرفت. و علارغم که جمعیت شیعیان در اون موقع بیش از یک سوم بود ولی کمتر از یک پنجم امتیازات اون موقع به شیعیان رسید. یه خصوصیتی که لبنان داشت این بود که لبنان ارتش نداشت، ارتش به شکلی که ما داریم، ارتش عرض کنم که خیلی مجهز و خدمت سربازی که در تمام کشور خاورمیانه الزامی هست در اونجا نبود. به اصطلاح پلیس اداره میکرد مملکت رو و ارتش خیلی کوچک و به اصطلاح محدودی لبنان داشت. از نظر حالا عقب افتادگی اون موقع، یعنی در نتیجه این ساختارها، از همه مهمتر این که لبنان یک ساختار طائفی پیدا کرد. یعنی وقتی که به استقلال رسید 17 طایفه مذهبی مسلمان و مسیحی و به اصطلاح در لبنان بودن که خب هر کدوم عرض کنم که سهمی بالاخره در سیاست لبنان و فعالیت‌های لبنان داشتند. پس یک همچین ساختاری لبنان داشت وقتی که امام حسین صدر به اونجا وارد میشن. اینو در نظر داشته باشید، گفتم ارزش نداشت، حالا به خاطر همین عقب افتادگی مسلمین و به خصوص شیعیان، بیسوادی، فقر، عرض کردم که خیلی توسعه داشت در بین شیعیان لبنان. اما بعد از جنگ عرب و اسرائیل در سال 1967، یعنی 46، بعد از این جنگ لبنان دیگه یک وضعیت آرام و باثبات دیگه نداشت. تا این تاریخ حداقلش این بود که وضعیت لبنان، حالا اگه فقر بود، اگه نداری بود، ولی باثبات بود، آرام بود. از این به بعد عرض کنم که حملات اسرائیل به لبنان شروع میشه و تحولات بسیار زیادی در لبنان صورت میگیره. حالا همینجا عرض کنم مقاومت فلسطین شروع میشه. عرض حضور شما به فلسطین کشورهای سوریه، اردن اینا اجازه فعالیت نمیدادن، لذا مرکز فعالیت‌های فلسطین علیه اسرائیل لبنان شد. وقت لبنان با اسرائیل هم مرزه و جنوب لبنان مجاور اسرائیل هست. شیعیان لبنان هم در جنوب و در شمال غرب لبنان زندگی می کنن. نتیجه این مبارزات فلسطینی ها با اسرائیل این هست که به تلافی اون حملات فلسطینی ها، اسرائیل می آمد لبنان رو مورد حمله قرار می داد. کدوم بخش از لبنان رو؟ جنوب لبنان رو. پس خانواده های شیعه آواره می شدن، کشته می شدن، همون سرپناه سادهی که داشتن تخریب می شد و این مشکلاتی بود که برای جامعه شیعه به وجود آمد. پس این گفتم امکانات تولید و شرایط رو باید در نظر بگیریم. یه همچین وضعیتی لبنان داشت. خب حالا با توجه به این به سر مقدمه بریم سراغ اون الگوی توسعه اقتصادی. بعد نیست اول یک مروری بکنیم بر نظریات توسعه اقتصادی و که ببینیم از کدوم یکی از این نظریات ما میتونیم از کنم که این اقدامات رو به اصطلاح توضیح بدیم. توی تاریخ عقاید اقتصادی شما با مکتب مرکانتالیست ها، فیزیوکرات ها، کلاسیک ها و نو کلاسیک ها برخورد میکنید. مرکانتالیست ها گروهی بودن که توسعه اقتصادی رو مرهون تجارت میدونستن. برای تجارت داشتن سرمایه، سرمایه نقدی که بشه باش به موقع کالا رو خرید و به موقع کالا رو فروخت خیلی اهمیت داشت. برای اینکه اون سرمایه نقدی به چی تقویم بشه؟ به پول. پس پول پرقدرت، پول معتبر خیلی اهمیت داره و این پول در اون زمان پول به اصطلاح تمام عیار بود، مثل دینار و درهم که عرض کردم پول تمام عیار هستن اون موقع هم. خب برای اینکه این پول پشتوانه طلا داشته باشه، پس ذخایر طلا بسیار اهمیت داره. لذا مرکانتالیست‌ها عقیده داشتن که ذخایر، انباشتن ذخایر طلا باعث تقویت پول ملی میشه و تقویت پول ملی هم باعث گسترش تجارت میشه و تجارت هست که توسعه اقتصادی رو به همراه میاره. بعدها عرض کنم که فیزیوکرات ها که در فرانسه به اصطلاح در فرانسه اسکان داشتند، معتقد بودن که نه، این تجارت تولید ایجاد نمیکنه، ارزش افزوده ایجاد نمیکنه. اون بخشی که تولید میاره بخش کشاورزی هست، طبیعت هست که مولده. بنابراین زمین های کشاورزی و زمینه مستعد برای کشاورزی اون است که خلق کالا و عرض کنم که تولید میکنه. و لذا نظریاتشون مبتنی بود بر توسعه بخش کشاورزی. بعدها کلاسیک ها که در انگلیس به اصطلاح مستقر بودن و دیگه انقلاب صنعتی هم صورت گرفته بود، اونها اضافه کردن که بله تولید هست که رشد و توسعه رو بیاره، اما این تولید صنعتی هست نه تولید کشاورزی. تولید کشاورزی خیلی زود به خاطر محدودیت زمین‌های کشاورزی محدود میشه، اما صنعت رو، ماشین‌آلات رو، صنایع رو، کارخانجات رو، راه‌ها رو عرض کنم که میشه توسعه داد و انباشت سرمایه، یعنی انباشت یعنی کسات کارخانجات، راه‌ها، عرض کنم اتوبان‌ها و غیره، اینها هستن که موجب توسعه اقتصادی میشه. در دوره‌های بعد مثلا ادهی مثل شامپیتر اینا عنوان کردن که خب حالا کی هست که صنعت رو گسترش میده؟ برای روی ابداع و ابتکارات، روی خلاقیت، روی انترپرنورشیپ اومدن و تکیه کردن، گفتن منشأ توسعه اقتصادی عرض کنم که کسایی هستن که این استعداد رو دارن، این خلاقیت رو دارن که میتونن ابداع و اختراع بکنن. و باز به مرور زمان تحقیق گذشت، خب کیا این خلاقیت رو دارن و این توانایی رو دارن؟ عنوان شد که کسانی که دارای سرمایه انسانی هستند. سرمایه انسانی یعنی چی؟ یعنی همونطور که سرمایه، اصلا سرمایه چیه تعریفش؟ یعنی سرمایه منبعی است که یک جریان درآمدی در طی زمان ایجاد میکنه. خب ماشینالات، مسکن، از کنم که کارخونجات، درختان میوه ده، همه سرمایه هستن. اما سرمایه انسانی یعنی اون تخصص، اون مهارت، اون دانش که خلاقیت ایجاد میکنه، درآمد ایجاد میکنه و عرض کنم که نتیجتا موجب این توسعه میشه. لذا مهندسین، معمارها، پزشکان، جراحها، هنرمندا، عرض کنم که اینا همه دارای سرمایه انسانی هستن. بعد باز این نظریه توسعه پیدا کرد نه توسط جامعه شناس ها و اضافه کردن که خب برای بارور شدن سرمایه انسانی شما نیاز به توسعه اجتماعی دارید. در واقع سرمایه اجتماعی هست که باعث توسعه میشه، چون برای اینکه این افراد بتونن تحصیلات داشته باشن، بتونن آموزش پیدا بکنن و بعد از این مهارتشون استفاده بکنن، باید مؤسسات باشن، باید شبکه ها باشه، باید پیوندهای اجتماعی، ارتباطات اجتماعی باید باشه، باید مبادلات و داد و ستدها باید ساده باشه، مشکل نباشه و اون نهادهایی که این تسهیلات رو ایجاد میکنه همه بایستی که وجود داشته باشه. پس بنابراین ارتباطات، پیوندها و اون هنجارهایی که باعث رشد و نمو سرمایه انسانی میشه، اینا بسیار بسیار مؤثر هستند در توسعه اقتصادی. حالا اقتصادها بعداً اومدن مثلا نهادها رو مطرح کردن و نقش نهادهای اقتصادی به خصوص نهاد مالکیت رو به اصطلاح مورد تاکید قرار دادن. منظور از نهاد مالکیت یعنی حقوق مالکیت، که حقوق مالکیت کسانی که ابداع میکنن، اختراع میکنن، عرض کنم که ارزش افزوده ایجاد میکنن، اولا اینها مثلا ثبت بشه، اینا محفوظ بشه، اینا ایمن باشه و اینها قابل انتقال باشه به سهولت و به سادگی. یکی از این اقتصاددانان، شاید کتابش رو دیده باشید، دوسوتو، که کتابی داره به نام راز سرمایه، این مطرح میکنه که علت توسعه یا رشد اقتصادی کشور امریکای شمالی و اروپا چی بود. او میگه که مثلا امریکا در عرض 50 سال تونست قوانین مالکیتش رو جوری تدوین بکنه و تغییر بده که انتقال دارایی ها از یک دارایی به یک دارایی دوم سخت و ساده و سریع باشه. و مثال میزد که چه در امریکای جنوبی و چه در هندوستان، شما زمین‌های کشاورزی حاصلخیز گسترده‌ای رو اونجا می‌بینید، اما صاحبان اینا نمیتونن اینو بفروشن، اینو منتقل بدن. بالاخره همه که نمیخوان کشاورزی بکنن، اگر یک مهاراجهی کشاورزی به بچه‌هاش که همه نمیخوان کشاورز بشن، اما نمیتونن ملک خودشون رو منتقل بکنن. خود شما در ایران افراد رو میشناسید که زمیندار هستن، اما زمینشون رو به خاطر مشکلات و مقررات اداری نمیتونن این زمین رو بفروشن و عرضه بکنن. و او تأکید میکنه که همه فقرا اگه بررسی بکنی بالاخره یه وجب زمین دارن، یه چند تا گوسفند دارن توی دهات، یه علنگویی به سال اعضای خانوادهشون داره. اینا اگه میتونستن این زمین ها رو بفروشن، اون گوسفند رو بفروشن، خب این خودش یک سرمایه میشد و بعد میتونست این یه کاری روی حرفه رو شروع بکنه یا همون زمانش رو توسعه بده. اما چون این امکانات براش نیست، همچنان فقیر باقی میمونه. پس انتقال مالکیت به سهم با سهولت و البته تثبیت مالکیت، شناسایی حقوق مالکیت، ایمن بودن حقوق مالکیت و قراردادهایی که بسته میشه، و اینکه این قراردادها عرض کنم که طرفین ملتزم باشن و این قراردادها عرض کنم که به هم نخوره، اینها باعث رشد اقتصادی میشه. خب حالا میایم عرض کنم که سر لبنان و هجرت امام موسی صدر به لبنان. حالا این مقدمه رو خدمتتون عرض کنم، حالا ازتون سوال میکنم. فرض کنید شما میدونید در اکثر کشورهای آسیایی و آفریقایی ما یه اقلیت شیعه داریم، حالا اگه نگیم اقلیت مسلمان. فرض کنید کسی میخواد بره اونجا، من میدونینم غالب اینها وضعیت اقتصادی خوبی ندارن، حالا کسی بخواد بره اونجا و وضع اینا رو ارتقا بده، بهبود بده وضعیت معیشتی، چی کار بکنه؟ این سوال ما رو خودمون مطرح بکنیم وقت به اهمیت اقدامات امام حسین صدر پی میبریم. باز یه مثال دیگه براتون میزنم. یاد کردم از حضرت پیغمبر، خب وقتی که ایشون از مکه به مدینه مهاجرت کردن چی داشتن؟ ببینید برگردیم به اون نظر کلاسیک ها که از کردم انباشت سرمایه باعث رشد اقتصادی میشه. چیزی که همه اقتصاددان ها تاکید میکنن، میگن اول باید شما یه پسندازی داشته باشید، باید مردم انگیزه پیدا بکنن که از مصرف کردن و خرج کردن خودداری کنن، نتیجتا بخشی از درآمدشون رو پسنداز بکنن، بعد این پسنداز ها تجمیع بشه حالا توسط مؤسسات مالی، در اختیار سرمایه گذاران قرار داده بشه، اونا سرمایه گذاری بکنن و تشکیل سرمایه بشه، تراکم سرمایه بشه، حالا در بخش کشاورزی، بخش صنعت، حمل و نقل الی آخر. خب پیامبر اکرم وقتی که از مکه به مدینه هجرت کردن چه سرمایه داشتن؟ همون محدود تجار مکه هم که مسلمان شده بودن و همراهی پیغمبر رفتن، اموالشون مصادره شد توسط قریش. ولی و میدونید اول ورود به مدینه مسلمانان روی اون سکوی کنار مسجد پیغمبر میخوابیدن، یعنی نه خونه نه زندگی نه شغلی نه در آمدی. اما بعد از 8 سال نه فقط وضعیت مسلمان ها بهبود پیدا کرد، دارای مسکن و دارای شغل و درآمد و غیر شدن، مکه‌ای که 200 سال بود زیر سلطه قریش بود و مرکز تجارت و سیاست اون موقع بود، مکه رو فتح کردن. خب در این 8 سال چه سیاست‌هایی رو پیامبر اکرم اجرا کردن، اعمال کردن که اون تحول اقتصادی رو اجرا کرد؟ بدون داشتن پسندازی، بدون داشتن اصلاً یک نیروی متخصصی. ببینید الان رو شما راجع به سرمایه گذاری خارجی میشنوید دیگه. خب سرمایه گذاری خارجی یعنی چه؟ یعنی کمپانی میاد، سرمایه میاره، متخصص میاره، تکنولوژی میاره، طرح هم میده و خب از اون نیروی ماهر به اون به سر کشور بومی استفاده میکنه. اما امام موسی که رفت به لبنان که دست خالی رفت، حتی یه نفرم همراه خودش نبود. خب ما ملاحظه میکنیم که اون به اصطلاح ایده و اون نظریه‌ای که اقدامات امام موسی صدر رو توضیح میده عبارتش از ایجاد و تقویت سرمایه انسانی، ایجاد نهادهایی که سرمایه انسانی رو پرورش میده، تقویت میکنه، ایجاد ارتباط و پیوند با طوائف مختلف لبنانی برای تعاون، جذب اعتماد، ایجاد امنیت و همکاری. و ایجاد اون شبکه ها و اون ارزش ها و اون هنجار هایی که نه فقط حتی شیعیان رو بلکه همه لبنانی ها رو تشویق به تحول و تغییر میکنه. ببینید در مقاطع مختلفی نیروهای جوان خواهان تغییر و تحول هستن. خود شما عزیزان چرا در این جلسات این مؤسسه شرکت میکنید؟ برای که طالب تغییر و تحول هستید و در این حال میخواهید ببینید که مکتب اسلام چه راهی برای این تغییر و تحول ایجاد میکنه. خب شیعیان دقیقاً همین رو میخواستن در اون دوره. بودن البته گروهی از این شیعیان که به هر حال با زحمت تحصیلاتی به دست آورده بودند و میخواستن وضعیت خودشون رو ارتقا بدند، ولی در بین غیر مسلمان ها هم، در بین مسیحی ها هم این سوال وجود داشت که چجوری ما میتونیم متحول بشیم و از وضعیت فعلیمون ارتقا پیدا بکنیم. خب ما وقتی که حالا اقدامات امام موسی صدر رو میایم مطالعه میکنیم میبینیم که ایشون سعی میکنن که این سرمایه انسانی رو ایجاد بکنن. ایجاد سرمایه انسانی نیاز به چی داره؟ آموزش. پس باید با مدارس شروع کرد. لذا ملاحظه میکنیم چون نهادهای آموزشی رو میان مورد توجه قرار میدن و از اینجا شروع میکنن. بعد نهادهای حمایتی از افراد بی‌بضاعت و از کسانی که در این نهادهای آموزشی تحصیل میکنند و بعد فارغ التحصیل میشن. اما به این اکتفا نمیکنن، بعد میان نهادهای عمرانی ایجاد میکنن. جنوب بعد از حملات اسرائیل نیاز به بازسازی داشت، جنوب لبنان، و بایستی که برای بازسازیش یک مؤسسات نهادهای ایجاد بشه. تمام طوائف 17 گانه لبنان دارای یک مرکز، دارای یک تشکیلاتی بودن که به نام اونها عرض کنم که از دولت سهم میگرفت، مزایاشون رو میگرفت، حقوقشون رو میگرفت و در تصمیم گیری های اجتماعی شرکت میکرد. شیعیان نداشتن یه همچین مرکزی رو. ما ملاحظه میکنیم امام موسی صدر این نهاد رو ایجاد میکنه، این مرکز رو ایجاد میکنه تا شیعیان حالا رسمیت عرض کنم که مستقل و رسمی، یعنی شخصیت رسمی و مستقلی داشته باشن تا بتونن حقوق و مزایاشون رو از دولت و از جامعه لبنانی بتونن کسب کنن و معالم. حالا اگر شما در معرض خطر اسرائیل هستید و در نتیجه هجوم اسرائیل و درگیری های اسرائیل با فلسطینی ها و نتیجه درگیر شدن ارتش لبنان و بعد گفتم لبنان ارتش ندارد، نه چند زمینه بود که تمام دولت‌های خارجی در لبنان دخالت میکردن و نیروهای داخلی داشت و جنگ داخلی لبنان صورت گرفت. در این شرایط اونی که برای اسرائیل ایدئال بود این بود که لبنان تجزیه بشه، برای که خود لبنان، خود اسرائیلی‌ها حس میکردن که یک وصله ناجوری هستن در خاورمیانه و پذیرفته نمیشن در خاورمیانه، از بیرون اومدن زمین رو غصب کردن و ساکن شدن. حالا اگر یه دولت‌های مذهبی، طائفی، قومی در خاورمیانه به وجود بیاد، حالا در لبنان، در سوریه هست، در عراق، این دیگه توجیه میکنه وجود اسرائیل رو. بنابراین خطر تجزیه لبنان همچنان پیش آمد. خب در این شرایط برای دفاع از شیعیان، دفاع از لبنان چی لازمه؟ وقتی که خود لبنان ارتش مجهزی نداره، یعنی ارتش مقابله نمیکنه با اسرائیل، ایجاد نیروی عسکری که دفاعی آموزش دیده. پس یک نهاد دفاعی هم امام حسین صدر بعدها میان عسکری که ایجاد میکنه. بنابراین ملاحظه میکنید که نهادهای آموزشی، نهادهای اجتماعی، نهادهای حمایتی، نهادهای عمرانی و نهادهای تشکیلاتی و سازماندهی و از به حضور شما نهادهای دفاعی، اینها اقداماتی است که ایجاد شد توسط ایشون و موجب ارتفاع وضعیت اجتماعی و دیدی امام حسین صدر در لبنان شد. حالا در بسیار فرصتی که هست، من سعی میکنم که خیلی به سرعت مرور بکنم نحوه تشکیل این نهادها رو. فقط یادتون باشه کسی با دست خالی میره لبنان و این وضعیت لبنان رو که خدمتتون عرض کردن، یه مدرسه هم که حتی بخواد تشکیل بده چقدر دشوار و چقدر سخته، چه برسه به این که بخواد یه نیروی میلیشای به اصطلاح مسلمون اونجا ایجاد بکنه. وقتی ایشون لبنان میرن، یک مؤسسه خیریه بوده که از زمان مرحوم آیت الله شرف الدین، سید عبدالحسین شرف الدین از علمای به نام لبنان، این مؤسسه از اون زمان تشکیل شده بود اما دیگه غیر فعال شده بود. امام موسی میان و از اینجا شروع میکنن این مؤسسه را دو مرتبه فعالش میکنن، اعضای جدیدی براش ایجاد میکنن و به کمک این مؤسسه شروع میکنن به فعالیت های فرهنگ اجتماعی کرد. در اون موقع که ایشون میرن، تکدیگری و گدایگری خیلی در سور، حالا از کردم نهادها بعضیش محلی بود بعضیش منطقه‌ای بود، خیلی گسترش داشت. خب این وضع بسیار بدی بود، وضع بسیار زشتی بود برای جامعه شیعیان. ابتدا ایشون به کمک مؤسسه بر و احسان شروع میکنن و بسیار جلوی این تکدیگری رو میگیرن. اونایی که به اصطلاح دست به این کار میزنن شناسایی میکنن. خب بعضی از اینها عرض کنم که اقوامی داشتن که ممکن بود متکفل اینا بشن، خب با ارتباط با اون اقوامشون خیشمندشون اونها رو به اصطلاح از این کار جلوگیری کردن. بعضی هاشون قابل این بودن که وارد کار و فعالیت بشن، برای اونها کار پیدا کردن. و بعضی ها که هیچ کدوم از این دو فرصت نبود، برایشون به اصطلاح مزایای حقوقی از همین مؤسسه بر و احسان برایشون قرار دادن که به اونها پرداخت بشه و نتیجتا دیگه دست به این کار نزدن. و این اقدامی بود که خیلی مورد توجه در لبنان قرار گرفت، برای که در تمام روستاهای شیعه و جوامع شیعه این مسئله وجود داشت و اینکه یه دفعه در سور بخواد با گدایی مقابله بشه و این پدیده رفع بشه خیلی زبان زد شد. بعد آمدن به اصطلاح کودکان یتیم رو شناسایی کردن و برای اونها دارالایتام تشکیل دادند. بعد اقدام به ایجاد مدرسه کردن برای همین دانش آموزانی که عرض کردم که فرصت تحصیل نداشتن، برای دختران بیت الفتات رو تشکیل دادند. بعد مدرسه پرستاری برای بانوان رو تشکیل دادند، مدرسه الهدا رو تشکیل دادند. و این نهادهای آموزشی همچنان ادامه پیدا کرد تا عرض کنم که امروزه با حداقل 12 تا 15 تا از این نهادهای عرض کنم که آموزشی الحمدلله مواجه هستیم که یکیش همین مؤسسه است که الان شما درش حضور دارید، مشابه این در بیروت هست و باز در مشابه این خارج از به اصطلاح بیروت هست. خب پس ملاحظه میکنید که حالا درسته با تکدیگری مقابله میشه، اما اونی که ابتداعا مورد توجه قرار میگیره آموزشه. بالاخره یتیم را جمع میکنن، بهشون آموزش میدن، دختر را جمع میکنن، اونها را به مدرسه به اصطلاح میفرستند. اما اونی که خیلی خیلی اهمیت داشت و واقعا یه شاهکار بود در اون دوره، احداث اون مؤسسه یا مدرسه فنی و حرفه‌ای جبل عامل بود که این مؤسسه را ایجاد میکنن و درش فنون مکانیک، برق، الکترونیک، صنایع غذایی، صنایع چوب، جوشکاری، تراشکاری و حتی قالی بافی به عرض کنم که دانش آموزان آموزش میدند و حداقل شاید حداقل 400 تا دانش آموز از این مؤسسه فارغ التحصیل شدند و بعد از تأسیس این مؤسسه بعد از 2-3 سال دکتر چمران رو عرض کنم که دعوت کردند و مدیریت اینجا رو دکتر چمران عرض کنم که به عهده گرفت و خود این مؤسسه و وجود دکتر چمران و مدیریت او باعث شد که بعدها که اسرائیل به جنوب حمله کرد، خود این مؤسسه یک پایگاه مقاومت بود در برابر حملات اسرائیل. پس برگردیم به اون سرمایه انسانی. سرمایه انسانی چی بود؟ ایجاد مهارت، ایجاد حرفه، ایجاد دانش، دانشی که ایجاد درآمد بکنه. پس این جوان‌ها حالا می آمدن در این مؤسسه و این حرفه رو یاد می گرفتن. دخترها می رفتن به اون مدارس پرستاری و عرض کنم که غیره که اونجا آموزش می دیدن و نتیجتاً دارای سرمایه انسانی می شدن و فارغ التحصیل می شدن. اما به این باز اکتفا نکردم. معهد دراسات اسلامی یعنی یک مدرسه علمیه باز تأسیس کردن که طلبه های از لبنان و ایران و خارج در اونجا به تحصیل به اصطلاح پرداختن و عرض کنم که یه باشگاه تفریح فرهنگی باز ایجاد کردن که جوونا اونجا برن هم ورزش بکنن، عرض کنم هم یه محیط سالمی باشه که بتونن ازش استفاده بکنن. ممکنه یه سوال برای ما پیش بیاد. ما گفتیم که هر سرمایه گذاری احتیاج به پسنداز داره. خب پولی هم که نبود که عرض کنم که بخوان با اون این سرمایه گذاری ها رو انجام بدن. این سرمایه گذاری ها به نوعی به تعبیر ما خصوصیه، برای که دولت که ایشون اینا رو انجام نداره، اینا رو خود ایشون به کمک به اصطلاح افراد و اعضای همون جمعیت و بقیه شیعیان انجام دادن. عرض کردم خدمتتون که در سازماندهی اون جمعیت بروحسانیشان همون اول یک تجدید سازمان کردن و فعال کردن. از جمله عضویت در این به سلام مؤسسه رو گسترش دادند و برای اولین بار خانم ها به عضویت این مؤسسه در آمدند و قرار شد که هر عضوی ماهی یه لیره عرض کنم که به این جمعیت به اصطلاح حق و عضویت بپردازه و این قطره ها جمع می شد و منابعی می شد برای عرض کنم که اون مقابله با فقر و تکدیگری و رفته رفته زمینه‌ای می شد برای احداث اون مدارس. فقرا رو که به اصطلاح پوشش دادن فرق نمی کرد فقرهای مسیحی یا فقرهای مسلمان. در سور خب جنوب اصلا منطقه شیعه نشینه، متاها اقلیت‌های مسیحی در شهرهای مختلف بودن از جمله در سور. بعضی از اونها هم که حالات مشکل داشتند زیر پوشش جمعیت بروحسان در آمدن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که یکی از مسیحی‌هایی که یک کارخانه یخسازی در سور داشت، عرض کنم که 30% سهام این کارخونه رو به این مؤسسه بروحسان عرض کردم که تبدیل کرد. خب این شد یک مرکز درآمد. اما برای ایجاد اون مؤسسه حرفه‌ای که خدمتتون عرض کردم، خب اینجاست که امام حسین صدر سفرهای منطقه ایشون رو، سفرشون رو به افریقا و بعد اروپا شروع کردن. در افریقا مهاجرین لبنانی زیادی بودن در کشورهای مختلف. حالا اجازه بدید اینو، به هر حال در افریقا که رفتن و با این به اصطلاح مهاجرین ارتباط قرار کردن و بعد طرحشون رو برای ایجاد این مؤسسه و بقیه مؤسسات بر اونها در میون گذاشتن و اونها همه برای ایجاد عرض کنن که مشارکت کردن و نچند این مؤسسه خدمتتون عرض کردن، مؤسسه آموزشی از این طریق احداث شد. خب همچنان داریم راجع به اون سرای انسانی و مؤسسات آموزشی و نهادهای آموزشی به اصطلاح داریم صحبت میکنیم. ببینید به همون اولی که ایشون میرن لبنان، یه مصاحبه اون مرحوم محمد قره‌علی با ایشون میکنه که شما هدفتون از اومدن به لبنان چی بود؟ ایشون میان هدفم توسعه اجتماعی و فرهنگی و دینی شیعیان لبنان است. یعنی اگر ما میخواییم مردم متدین بشن، لازمه شنید که مردم با فرهنگ باشن و اگر میخواییم فرهنگ مردم رو اطلاع بدیم، باید وضعیت اجتماعیشون ارتقا پیدا کنه. وضعیت اجتماعی وقتی بهبود پیدا میکنه که وضعیت معیشتی، کار، اشتغال ایجاد بشه. پس برمیگردیم به اون باز اقتصاد و اون سرمایه انسانی. خب اما اکثرم خدمتون یک نیازی بود برای تحول، اما تحول از طریق چی؟ از طریق آموزه‌های اسلامی. رمز موفقیت امام حسین صدر در لبنان و بعد در منطقه خاورمیانه و بعد در آفریقا که خدمت درست کردن، اون سخنرانی های ایشون بود. آقای فراخیان گفت ما سخنرانی داشتیم ولی خوب بودن بعضیشون. بعد محتوای سخنرانی خیلی مهمه. اگر شما میخواهید به عنوان یه عالم دین میخوان برید سخنرانی بکنید، این خیلی مهمه که خب اولا مکتب اسلام رو خیلی صحیح و متقن ارائه بکنید، اما مطابق با نیازها و سوالهایی که مخاطبین شما دارد. امام حسین صدر از همون اول ورود به لبنان وقتی که بی‌علاقگی جوانها رو به امور دینی ملاحظه کردن، خودشون داوطلب شدن که برن در مدرسه جعفریه که قبلا توسط مرحوم شرف الدین تأسیس شده بود و در مدرسه عاملیه که توسط یکی از خیرین در بیروت تشکیل بود، برن و اونجا شروع کنن به تدریس. خب اصلا هم یه آخوند بیاد توی مدارس بخواد درس دین بده، خیلی اولا مورد اسبال قرار نگرفت، ولی شیوه ایشون باعث جذب عرض کنم که اینها شد. علاوه بر این در خود سور به اصطلاح یک باشگاهی به نام باشگاه امام صادق رو ایجاد کردن، متحول کردن که دارای سخنرانی بود. در این باشگاه از فرصت ماه رمضان استفاده کردن و شبهای ماه رمضان شروع کردن به طرح بحث‌های دینی. در محرم شروع کردن برای عمو. به قول خودشون گفتم که یکی از ذخایری که برای خودم سعی میکنم که ثبت بکنم، احیای مراسم سوگواری محرم بود در همین نادی امام صادق دهه اول محرم. علاوه بر این به مناسبت اعیاد جشن می‌گذاشتن و سخنرانان مختلفی از طوایف مختلف دعوت می‌کردن و بعد خودشون در این به اصطلاح مراسم به ایراد سخنرانی می‌پرداختن. باز یه خاطره کوچیکی براتون عرض بکنم، مثلا در این جشن‌ها مثلا جشن میلاد حضرت پیغمبر بود یا ائمه بود، مثلا یادمه که جشن تولد حضرت امیرالمؤمنین بود، خب یک سخنران مسیحی یک سخنران سنی به اصطلاح دعوت کرده بود. سخنران سنی اون شیخ فهیم ابو قبی بود اگر که شما شنیده باشید. این یکی از اون خطبای ماهر مصری بود که به خطابه و به زبان عربی تسلط فوق العاده داشت. و خب میدونید که عرب ها اهل شعر هستن، اهل خطابه هستن، به خود کسی بتونه یک خطابه رو به اصطلاح ارتجالی و حماسی بتونه بیان بکنه. خب حضرت علی هم شما اگر که هر چی در بارشون بگی دیگه شیعیان و عاشقان حضرت علی پیداست که چجوری به جوش میاد. یادم این خب میام از سخنرانی میکرم و همین یک سخنرانی مهیج به طور که اصلا مردم رو اصلا بلند میگرد، صندلی پا میشدن و میشستن و میرفت. خب بعد از همه اینها امام حسین صدر میرفت سخنرانی میکرد. همون موقع ما اونجا بودم با خودم میگفتم حالا ایشون خلاصه بعد از این ارائه و بعد از این اصلا سخنرانی چجوری میخوان مطلب رو به صلاح بیان بکنن. خب بعد میدیدم که امثال همون شیخ فهیم با احساسات مردم عرض کنم که سعی میکنن که وارد بشن، اما ما موسی صدر با فکر و قلب مردم سعی میکرد اعتبار پیدا کرد و شروع میکردن که همین مباحث رو به اصطلاح بیان کردن، مطابق شکلی که عرض کردم فهم اونها، مغز اونها، فکر اونها توسعه پیدا کنه. و در پایان سخنرانی شما ملاحظه میفرمایید که همه جدن سیراب می شدن و استفاده می کردن و از سخنرانی عرض کردم که بیرون می رفتن. حالا این فن ایشون در سخنرانی که بود، خب گفتم از همه فرصت ها استفاده می کردن. از جمله سفر به روستاها رو شروع کردن، روستاهای شیعه جنوب و بعلبک. جمعه ها مثلا می رفتن، اگر وفاتی بود به مناسبت شرکت در اون به اصطلاح مجلس ترحیم به میت میرفتن و سخنرانی میکردن. در سور تقریبا هر جمعه نماز جمعه به اصطلاح داشتن. عرض کنم که رفته رفته این سخنرانی ها دامنش گسترش پیدا کرد. خدمت عرض کردم حالا ارتباطاتی که ایشون سعی کرده با بقیه طوائف به اصطلاح انجام بدن اینا رو یکی یکی ذکر میکنم. اما در مراسم استقلال لبنان بود، یعنی مال همون سال 39 هست، ایشون سال 38 رفتن به لبنان، در سال 39 در این مراسم یه سخنرانی کردن تحت عنوان عرض کنم که ببخشید تحت عنوان میهن دوستی و ایمان. به ظاهرم عنوان مسخره‌ای نیست دیگه، همون محتوای. اما این سخنرانی که در سور ایران شد بعد از رادیو لبنان این پخش شد. پس سید موسا داره یواش یواش به جامعه لبنانی و همه لبنانی ها داره به اصطلاح شناسونده میشه. بعدها این سلسله سخنرانی ها ادامه پیدا کرد در دانشگاه ها، تقریبا در تمام دانشگاهی لبنان، از اون دانشگاه امریکای بیروت که خودم تحصیل میکردم به کرات ایشون اومدن و سخنرانی ارائه کردن. در لبنان یک باشگاهی بود، به باشگاه فکری فرهنگی به نام الندوة اللبنانية، و این باشگاه هر ساله یک سری سخنرانی های عرض کنم که مختلفی در زمینه فرهنگ، رشد، توسعه اجتماعی ترتیب میداد و از صاحب نظران در طوایف مختلف دعوت میکرد که بیان اونجا و سخنرانی بکنن. خب یکی از سخنرانان مثلا دائم و پیوسته و موفق این ندوه همین امام حسین صدر بودن و دیگه سخنرانی‌های ایشون که خوشبختانه اون موقع مجبور بودن بنویسن، عرض کنم که همه موجود هست و همه ترجمه شده و در اختیار شما هست. خب پس ملاحظه میکنید که فعالیت‌های آموزشی اولین به اصطلاح سرمایه گذاری یا اولین فعالیتی بود که مورد توجه امام حسین صدر بود. خب با مؤسسات آموزشی و حرفه‌ای که ایجاد کرد و این سخنرانی ها باعث می شد که اون فرهنگ اسلامی، اون جهانبینی اسلامی، اون آموزه های اسلامی در همه زمینه ها این از کنن که شناخته بشه، یاد داده بشه، آموخته بشه. خب طبیعتاً اسلام یک دینه و این آموزه های دینی وقتی که ارائه می شد بقیه طوائف هم از این استفاده می کردن، لذا طوائف دیگه ازشون دعوت می کردن که بیان راجع به امور دینی و اهمیت دین و نقش دین در جامعه بیان عرض کنم سخنرانی بکنن. و به همین جهت از کلیساهای مختلف ازشون دعوت شد که برن اونجا سخنرانی بکنن، از جمله در کلیسای مارمارون در طرابلس، دیر المخلص در جنوب لبنان و کلیسای کبوشین که بسیار بسیار کلیسای معروفی بود و یک روز به اصطلاح خاص بود که همه مسیحی اونجا جمع می شدن و معمولا عرض کنم که شخصیت های خود مذهبی مسیحی دعوت می شد تا اونجا سخنرانی بشه، اما از ایشون تقاضا کردن که سخنرانی بکنن. خب فقط اینجا یه نکته بگم و برم. این سخنرانی هایی که ایشون در کلیساها می کرد، سخنرانی هایی که بعد در دانشگاه اروپا کردن و در افریقا کردن و سخنرانی که در مسجد در سور یا در دهات شیعه کردن، محتوای همه، مبانی همه یکی بود، البته به تناسب محل و زمان بحث متفاوت بود، اما اسلامی که ایشون ارائه میکردن همه جا یک اسلام بود. ببینید اقدامات ایشون و شهرت ایشون و محبوبیت ایشون خود به خود حساسیت ایجاد کرد برای خیلی آدم لبنان و خیلی حساس بودن نسبت به این موفقیت و طبیعتاً دنبال خردگیری بودن. اگر یک دفعه یک بحثی، یک موضوعی، یک اشاره‌ای ایشون میکرد در کلیسا یا در یک دانشگاهی که یه ذره به اصطلاح با مبانی مذهبی ممکن بود که همخوانی نداشته باشه، مطمئن باشید که فوق‌العاده این عرض کنم که باستاب مورد به اصطلاح توجه باستاب قرار می‌گرفت. اما ببینید خلاصه شناخت ایشون، تسلط ایشون، تبحر ایشون، علم ایشون جوری بود که اون حرفی که در مسجد می‌زدن با اون حرفی که در کلیسا می‌زدن همه از یک وحدت و از یک محتوای واحد به اصطلاح برخوردار بود. خب خدمتتون عرض کردم که برای توسعه سرمایه انسانی به خصوص در یک جامعه شما احتیاج دارید که نهادهای ایجاد بکنید که خب حالا این نهادهای این سرمایه انسانی بتونن رشد کنن، بتونن تقویت بشن، بتونن وارد حوزه های فعالیت بشن، چه در بازار و چه در بقیه به اصطلاح جوامع. خود به خود ارتباط با بقیه طوایف خیلی مهم بود. ایجاد پیوند خیلی اهمیت داشت تا اولا خب اعتماد ایجاد بشه، یعنی را بدونن که اگر طایفی شیعه ارتقایی پیدا بکنه این به ضرر بقیه طوایف نیست که اونها بخوان باش مقابله بکنن، بلکه از بین رفتن فقر در طایف شیعه باعث رشد بقیه طوایف میشه. خلاصه رشد طایف شیعه مکمل بقیه طوایف است. لذا ایشون با تمام روحانیون مسیحی و سنی و دروز در لبنان ارتباطات وسیع و دائم و پیوسته ای از کنم که داشتن. خود به خود لبنان مرکز سیاست بود. از کنم خدمت همیشه به اصطلاح همه اونجا یک نقشی داشتن. طبیعتاً ارتباط با سیاسیون لازم بود. برای که اگر شما بخواید نهادی ایجاد بکنید، مدرسه ای میخواید ایجاد بکنید، بالاخره احتیاج به مجوز دارید و باید این حمایت رو عرض کنم که از اونا بگیرید. حالا نمونه های از این ارتباطات بد نیست که باش عرض کنم که تبله. اولاً از فرم خدمتتون خود سور یه جامعه مسیحی داشت به اصطلاح محدود. ایشون سعی کرد از اون اول با اینها ارتباط برقرار کردن. یه پزشک مسیحی معروفی بود اونجا مورد افتخار، اول از طریق این پزشک و بعد از طریق مسیحی ها و بالاخره با مطران مسیحی در شهر سور، به طوری اون مطران هم که یک به اصطلاح بخواست یک انجمن رو تشکیل بده از ایشون دعوت کرد که عضو هیئت مرکزی اون انجمن باشه. در مراسم ترحیم پاپ ژان پل 23 که در سور گرفته شد از ایشون دعوت میشه و ایشون شرکت کردن در اون مراسم. متعاقبا در مراسم تاجگذاری پاپ بعد که در واتیکان برگزار شد از ایشون دعوت شد که در اون مراسم شرکت بکنن و ایشون اولین روحانی شیعه بودن که خلاصه در واتیکان حضور پیدا کردن و دوبار به مناسبت های مختلف، یکی این بار یکی بار دیگه ای عرض کردم که در واتیکان شرکت کردن. جلسات مکرر همونطور که خدمتتون عرض کردم با رهبران مسیحی در مورد وقایع لبنان به اصطلاح صورت دادن. باز پس گفتم اون توسعه اجتماعی، اون سرمایه اجتماعی که نیاز داره به این که شما همکاری اجتماعی، تعاون اجتماعی، پیوند، ارتباطات رو داشته باشید، زمینه‌هاش از همین طریق به صدا ایجاد میشه. یک خاطره دیگه هم خدمتشون عرض بکنم باز در زمینه همین پیوندها. در بعلبک و هرمل خب شیعیان بودن، اما بیشتر به صورت عشایری بودن و بعد متأسفانه بعض از این آداب و رسوم عشایری بین اینها وجود داشت. از جمله این که اگر یک نزاعی صورت می‌گرفت و یکی از این قبیله کشته می‌شد، دیگه تمام اون اهالی و اعضای قبیله دیگه به اصطلاح تحریک می‌شدن و عرض کردن که می‌خواستن اقدام این مقتول رو بیان از به اصطلاح قاتلین بگیرن و خود این باعث یک کشت و کشتار جدید می‌شد. دو مرتبه طایفه مقتول می‌رفتن باز این انتخاب رو از طایفه قاتل بگیرن و این جریان ادامه داشت تا این که امام موسی صدر خلاصه از این موقعیت استفاده کردن و با تماس‌های مکرر با این دو تا طایفه خوشبختانه این سنت جاهلی رو در بین اونها تونستن از بین ببرن و بین اونها پیوند الفت و عرض کنم که برادری و اخوت رو ایجاد کردن و نتیجتاً جامعه شیعیان رو عرض به حضور شما تقویت کردن. حالا که اینو گفتم بعدش اینم خدمتتون عرض کنم، در اون سالهای آخر، حالا یه دفعه مجبورم برم چیز کنم، در سالهای آخر اقامت ایشون در لبنان بعد از اینکه اون به اصطلاح عمل رو تشکیل میدن، ایشون خبر رسید بهشون که خلاصه این اعضای عمل یکی دو نفر از مسیحی‌ها رو در یکی دو تا از روستاهای مسیحی لبنان خلاصه به قتل رسوندند. حالا اگر رسیدم خدمتتون، در حالی که شون به اصطلاح در حال اعتصاب بودن و در حال اعتکاف بودن در مسجد و به خاطر اوضاع لبنان و هر چه اومده بودن ازشون خواهش بکنن که این به اصطلاح روزه رو بشکنن و این اعتصام رو بشکنن و قبول نکرده بودن، اما به مجرد که این خبر رو میشنون خلاصه بلافاصله به سمت اون روستاها حرکت میکنن و با اهالی تماس میگیرن و اونها رو عرض کردم که به اونها تسلیت میگن، اونها رو مورد دلجویی قرار میدن و خلاصه از این که یک آتش فتنه جدیدی ایجاد بشه بلافاصله جلوگیری میکنن. منظورم از ایجاد پیوند، ایجاد تعاون و ایجاد همکاری به اصطلاح بین طبائع مختلف بود که حالا اینها به اصطلاح نمونه هاش هست. خب نهادها رو گفتم، سعی میکنم حالا یه خوری خلاصه بکنم، بقیهش رو اگر مایل بودید به اصطلاح بحث و باز میکنیم، شاید اطلاعات بیشتری خواستید خدمت عرض میکنم. گفتم نهادهای آموزشی، نهادهای حمایتی، نهادهای عرض به حضور شما سازمانی و تشکیلاتی و نهادهای عمرانی و دفاعی ایجاد کردن. یکی از نهادهای بسیار مهمی که خب در لبنان ایجاد کردن همین به اصطلاح بگیم سازمان یا مجلس اعلای شیعیان بود. تا اون موقع شیعیان لبنان همچین مرکزی رو نداشتن و به اصطلاح به تعبیر خودشون خیلی از اوقات میگفتن که مثلا به من میگن شما مورد احترام هستید، شما نیازهای جامعه شیعه رو بیان میکنید، اما خب شما یه عالم هستید، دولت وقتی که میخواد اقدامی انجام بده یا مجلس نمایندگان لبنان بخوان انجام بدن که نمیتونن به اصطلاح با یک روحانی به اصطلاح طرف بشن. یک وقت هست که به اصطلاح جامعه شیعیان یه تقاضا رو میکنه، بسیار خوب، اون به اصطلاح نیاز مشروعه، ولی جامعه شیعیان سخنگو نداشت، نماینده نداشت. تلاش به اصطلاح طولانی ایجاد داشت ایشون کردن برای که این به اصطلاح سازمان رو تشکیل بدن. مخالفت های بسیار زیادی با این صورت گرفت، ولی این دیگه یکی از همون واقعا ادعاات و ابتکاراتش بود که الحمدلله تونستن و این مجلس رو تأسیس بکنن و قانونش در مجلس نماینده لبنان به تأسیس رسید و نتیجتا این مرکز تأسیس شد و تمام امور شیعیان رو به اصطلاح زیر نظارت و سازماندهی خودش در آورد و از حالا به بعد تونست به نام شیعیان عرض کنم که وارد بشه و از دولت لبنان مزایا و حقوق شیعیان رو به اصطلاح مطالبه بکنه. از جمله این حقوق و مزایا وقتی بود که حملات اسرائیل به جنوب شدت پیدا کرده بود. اینو اینجا خدمتتون بگم. ببینید ایشون از همون ابتدای ورود از مبارزات فلسطینی ها حمایت کردن، کمک کردن، مناسبت های تشکیل دادن که مردم به فلسطینی ها کمک بکنن و رابطه بسیار نزدیک و تنگ و تنگی با همه فلسطینی ها از جمله با خود یاسر عرفات در لبنان داشتن. اما گفتم ماهیت لبنان جوری بود که همه در شرکت داشتن. فلسطینی ها یک گروه نبودند. فتح یک سازمانی بود تحت نظارت و خلاص ریاست یاسر عرفات. اما شما عرض کنم که جبهه دموکراتیک رو هم داشتید، جبهه آزادی خلق رو هم داشتید، گروه های دیگر داشتید، از جمله قذافی هم یک گروهی از فلسطینی ها رو در لبنان داشت. پس وقتی داریم راجع به فلسطینی ها صحبت میکنیم، اینها یک گروه و یک مبارزین به اصطلاح یک دست و هماهنگ و متحد نبودن. در نتیجه مبارزه اینها با اسرائیل ممکن بود که یک به اصطلاح بیدقتی های رو بکنن. خب در وهله اول که میرفتن و از جنوب مثلا موشک میزدن به اسرائیل و بعد فرار میکردن، اسرائیل میامد جنوب رو بمباران میکرد. در مراحل بعدی اصلا اومده بودن در بعض از باغات شیعیان اونجا تأسیسات خودشون رو ایجاد کرده بودن و اصلا دیگه شیعیان رو حتی اونجا راه نمی دادن. این دخالت ها رفته رفته باعث شد یه درگیری بین فلسطینی ها و ارتش لبنان صورت بگیره. این دخالت ها و شدتش باعث شد جنگ داخلی لبنان صورت بگیره. دیگه مسیحی ها عرض کردم که اصلا یک گروه شدن و فلسطینی ها و مسلمان هایی که حامی فلسطینی ها بودن یک گروه دیگه شدن. اصلا جنگ داخلی به طور که کاملا مثلا بیروت دو تا منطقه شده بود که میگم تجزیه لبنان واقعا خیلی محتمل بود و خیلی امکان داشت که صورت بگیره. خب حالا در تمام این موارد طبیعتا این اوضاع به ضرر همه لبنانی ها از جمله شیعیان بود. موقعیتی که امام موسی صدر به خاطر اون ارتباطات قبلی که داشتن این بود که مورد احترام و اعتماد همه طوائف بودن، لذا ایشون از این موقعیت استفاده می کردن برای جلوگیری از این اختلافات و برای ایجاد صلح و امنیت. عرض کردم که در این شرایط از جمله خلاصه با ارتباطات خیلی زیادی و بعد یک مبارزات خیلی زیادی و اعتصابات خلاصه گسترده ای تونستند مجلس لبنان رو وادار بکنن که به اصطلاح یک مجلس جنوب، به اصطلاح یک مجلس بازسازی برای جنوب عرض کنم که ایجاد بکنه و بودجهش رو به اصطلاح تخصیص بده تا این خانه های شیعیان که خراب شده و شیعیان که آواره شدن عرض کنم که بازسازی بشه خانه هاشون و خودشون یک سرپناهی پیدا بکنن. پس یک نهادی که به حالا عمران آبادی میپردازه در جنوب به اصطلاح همین اصطلاح مجلس جنوب هست. خب مجلس شیعیان رو گفتم معالا آخرین به اصطلاح فعالیت یا نهادی که ایشون ایجاد کرده همون حرکت المحرومین بود، یعنی حالا دیگه حمایت از محرومین رو گستری شدن دیگه، فقط شیعیان نبودن، همه مسلمان ها بودن، مسلمان ها، مسیحی ها و طوایف دیگه درش بودن و آخر کار به خاطر شدت حملات اسرائیل دیدن که جنوب داره از رو میره و نیاز هست که خود جنوبی ها به فکر دفاع خودشون باشن و لذا اومدن شاخه مثلا دفاعی حرکت المحرومین رو ایجاد کردن که عمل افواج المقاومت لبنانیه به اصطلاح اون شاخه هست. حالا در ایجاد این شاخه و در مقاومت علیه اسرائیل اینجا همون مدرسه جبل عامل و شخصیت دکتر چمران بسیار بسیار عرض کنم که مؤثر بودن در مقاومت در برابر اسرائیل و جلوگیری از حملات اونها. آخرین نکته این که عرض کردم، این ارتباطات و سفرهای اروپا و آفریقا ایجاب میکرد که ایشون با سران این کشورها هم به سر ملاقات بکنن، ارتباط برقرار بکنن، و ارتباطات ایشون در همه زمینه‌ها موفق بودن، از جمله با عبدالناصر، یادتون باشه اخیرم همه اینا گروهی داشتن تو لبنان. این ارتباط باعث میشد که خلاصه از ایذا و اذیتی که اون گروه ایجاد میکرد جلوگیری بشه. با عبدالناصر، با ملک عبدالله، با بومیدیان، خب حافظ اسد، با همه اینها ارتباط داشتن و سعی میکردن از این ارتباطات برای ایجاد صلح و امنیت در لبنان استفاده کنن. آخر کار عرض کردم به خاطر باز اوضاع لبنان و فلسطینی‌ها که هر کدوم به یک گروهی وابسته بودن، بومیدیان به ایشون اصرار میکنه که شما برید با قذافی ملاقات بکنید و سعی بکنید که همین ارتباطی که با بقیه داشتید با قذافی هم داشته باشید تا دیگه انشالله صلح و امنیت به اصطلاح در لبنان برقرار بشه. و با همین هدف و با اون تجربه قبلی ایشون عازم لیبی میشن تا با قذافی ملاقات بکنن و عرض کنم که بتونن بین گروه‌های مختلف در لبنان انسجام ایجاد بکنن، که ما همچنان چشم به راه بازگشت ایشون هستیم. خب من بخوام خلاصه بکنم، عرض کنم که عرایزم رو، پس ملاحظه می کنید که توسعه اقتصادی یا اون الگوی اقتصادی که آموزهای صدر سعی کردن در لبنان ایجاد بکنن، تشکیل سرمایه انسانی یا تشکیل سرمایه اجتماعی بود، با ایجاد نهادهای آموزشی، نهادهای اجتماعی، ایجاد ارتباطات، پیوندها، شبکه‌های ارتباطی و ایجاد اعتماد و صمیمیت و دوستی و همکاری و تعاون با گروه‌های مختلف. اگر بخوایم حالا نتیجه این اقدامات رو ببینیم، خب همین مؤسسات فرهنگی که شما الان درش حضور دارید، این یکی از اون نتیجه است. خواهر امام موسی صدر الان در لبنان سرپرستی تمام این مؤسساتی که برای دوشیزگان و برای خانم‌ها هست به عهده‌دار هستند، و حزب الله لبنان الان نمونه به اصطلاح این به اصطلاح یعنی میوه این عمل هست که الان ایجاد شده. و الان در لبنان شیعیان لبنان سهیم هستند در تمام تصمیمات و سیاست‌گذاری های لبنان، و اون عزت شیعه که شاید اول کار و ارتقای وضعیت شیعیانی هدف امام موسی صدر بود، به برکت این اقدامات و به برکت اون خلوص و نیتی که ایشون داشتن، الحمدلله محقق شده و الان